أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وزكور السنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سوره مباركه تین. تین يعني انجیر. بنابراین این سوره به نام سوره انجیر نامیده شده است و علتش هم این است که در اولین سوره چهار سوگند است که اولین سوگند از این چهار سوگند سوگند به انجیر است و تین و زیتون سوگند به انجیر و سوگند به زیتون. زیتون هم همین زیتون معمولی. و طور سینین و سوگند به کوه طور. کوه طور اونجا که محل رحمی صابون. در حقیقت که انهو این چنین سوگند یاد شده است و سوگند به جایگاه تکلیم موسی با خدا. سوگند به اون نقطه، به اون محل که موسی با خدای خودش سخن گفت و خدا با موسی سخن گفت. و هذا البلد الامین و سوگند به همین شهر امن، مقصود مکه. سوره هم در مکه نازل شده است و سوگند به همین شهر به شهر مکه است و در واقع سوگند به جایگاه نزول وحی بر تو. پس ما در اینجا چهار سوگند داریم. این چهار سوگند دو تاش سوگند به امور مادی، انجیر و زیتون، دو میوه از دو درخت و احتمالاً هم از نام خود درخت هم چون انجیر رو میبینید دیگه، این چیزا مثل انجیر، زردالو هم نام اون میوه است و هم نام درخت میوه است. وقتی ما میگیم زردالو هم به درخت زردالو میگیم زردالو، هم به خود میوه زردالو. انجیر هم به خود درخت انجیر انجیر گفته میشود، هم به اون میوه است. پس دو سوگند به دو امر جسمانی و مادی خورده شده است، انجیر و زیتون. و دو سوگند اگرچه به دو امر مادی و جسمانی هست اما به اعتبار یک امر معنوی است و در حقیقت سوگند به دو امر معنوی خورده شده است، جایگاه تکلیم خدا با موسی و جایگاه نزول وحی بر رسول خدا. حالا این سوگندها برای چیست؟ اون برایش را که سوگند به اینها که چی؟ یعنی برای چه مطلبی سوگند یاد شده است؟ این مطلب را وقتی که عرض بکنیم شاید وجه این که دو سوگند به امر مادی خورده شده است و جسمانی و دو سوگند به امر معنوی خورده شده است روشن بشود. قبل از این که اون رو بیان بکنیم در مورد تین و زیتون که گفتیم که نام دو یعنی این انجیر اون هم یعنی زیتون، اینجا احتمال دیگری هم مفسرین دادن و اون احتمال هم احتمال بدی نیست و اون این است که بعضی ادعا کردن که دو نقطه دو کوه دو نقطه دیگر در همون سرزمین پیامبران یعنی سرزمین فلسطین، یک کوه دیگری هست که اون به نام کوه تین معروف است یا تینا و یک کوه دیگری هست که به نام کوه زیتون یا کوه زیتا معروف است. حدیثی هم از ابن عباس در این زمینه نقل شده است که ابن عباس هم همینجور در یک حدیث، البته در یک حدیث از ابن عباس نقل شده که مقصود همین انجیر و زیتون معمولی است و در حدیث دیگر این که نه، مقصود دو کوهی است به این نام به اعتبار این که در یکی از این دو کوه درخت انجیر زیاد است و در یکی دیگر درخت زیتون، از این جهت اون دو کوه هم به نام کوه انجیر و کوه زیتون نامیده شده است. اگر ما این دومی را احتمال دومی را ما بگیریم، پس هر چهار قسم به چهار محل هست، منتها چهار محل مقدس، چون اون کوه تین و اون کوه زیتون هم از باب این که کوههایی است که به انبیا تعلق داشته است، سرزمین انبیا بوده، پس در واقع همه اینها دو سوگند به دو محل خورده شده است به اعتبار این که سرزمین انبیا بوده بدون این که اختصاصی به نبی خاص داشته باشد و دو سوگند دیگر به دو سرزمینی که به دو نبی خاص تعلق دارد، طور سینین و بلد العین یعنی مکه. ولی بیشتر مفسرین مقصود از تین و زیتون را همین خود مینا گرفتند، نه کوههایی که اون کوهها هم به نام این میوه ها نامیده شده است و این یک وجه خاصی دارد که حالا عرض می کنم. حالا سوگند به انجیر و سوگند به زیتون و سوگند به تو به کوه تور و سوگند به شهر مکه که چی؟ یه مرتبه بحث میاد روی خلقت انسان که البته این لقد لام لام تأکید است، لام قسم است، افاده تأکید میکنه یعنی البته، و قد هم استراحاً میگن قد تحقیق که همون باز مفهوم تأکید یعنی محققاً چنین است. البته و محققاً یه البته لقد البته و محققاً که ما انسان را آفریده ایم در نیکوترین قوامها، قوام دادنها، در نیکوترین قوام دادنها یا در نیکوترین پایه ها، در نیکوترین رکنها، نه که میگم همه یک معنا میده برای توضیح. ببینید آقا دو مقدمه اینجا عرض بکنم. یک مقدمه این است که فرق است میان صنع الهی و صنع بشری، یعنی اصلا فرق است میان خلقت، صنع الهی خلقت است، آفرینندگی است، ایجاد است، ولی صنع بشری خلقت نیست، ایجاد نیست، بلکه مربوط کردن و پیوند زدن میان مخلوقات است. فرض کنید شما که مثلا یک نفر بشر، یک مهندس، معمار، بنا خانه ای رو می سازد، نجار میزی را میسازد، فرشباف فرشی میبافد، اتومبیل ساز اتومبیلی میسازد. هیچ کدام اینها آفریننده هیچ از اینها که نیستند، بلکه این در این آفریده ها تغییراتی ایجاد میکنند و اینها را با یکدیگر ربط میدن. چوب را که نجار خلق نکرده، چوب وجود دارد. رنگ را نجار خلق نکرده، رنگ هم وجود دارد. او ابزارش هم او خلق نکرده، ابزار هم خودش یک چیزی است که در عالم وجود دارد. ولی انسان، هنر انسان در این است که این امور موجود را تغییراتی در اینها میدهد. فرض کنید مثلا آهن را به یک شکل مخصوصی در کوره میبرد، از آهن یک ابزارهایی میسازد، ابزارهای برندهی مثلا میسازد. یا رنگها را با یک دیگر ترکیب میکند، با عربا و سائل دیگر میاد میبرد، صاف میکند، شکل میدهد، در مجموع می شود نیست. یا اون کسی که فرش رو می سازد، یا اون کسی که خانه رو می سازد، یا اون کسی که اتومبیل رو می سازد. اون وقت اگر انسانی چیزی را بسازد، ما بگیم که این انسان قوام کارش، یعنی پایه های کارش، هر کاری یک پایه ای دارد دیگه، پایه های کارش استحکام دارد. مثل این ساختمان ده که می سازد، پایه دیوار براش درست می کنه، زیر پایه به اصطلاح زیر ساز براش درست می کنه. یا فرض کنید که آهن روش مثلا میاد می اندازد، این کارهای اساسیش را، اینها رو میگن ارکان این کار. خب یه کار دیگه هم هست که اینا جز ارکان نیست، یکی مثلا بکشد، یا مثلا بعد بیان رنگ روغن بیان بزنن و امثالی. در مورد خدا، اگر خداوند میگیم در یک خلقتی قوام داده به این خلقت، معناش این نیست که خداوند مثل یک بشر یه مصنوعی را از یه جا آورده، یه شیء را از یه جا، یه شیء دیگر را از یه جا، اینا را با یک دیگر پیوند زده است. خدا آفریننده است. تقویم الهی معناش این است که خدا یک موجودی را که خلق می کند با یک سلسله استعدادها و یک سلسله امکانات می آفریند. امکاناتی در وجود این شیء قرار می دهد که به موجب این امکانات این شیء یک استعدادهایی به اصطلاح پیدا می کند. مقدمه که حالا معنای صنع الهی را، فرق صنع الهی را با صنع بشری بیان کردیم. یه مقدمه دیگر، قرآن در مواردی تصریح کرده است که انسان کاملترین مخلوقات است. یکی همینجا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان را ما آفریده ایم در نیکوترین قوامها و پایه‌ها و ارکان. ارکان وجود انسان نیکوترین ارکان است. در سوره قد افلح المؤمنون اونجا هم میخونیم که خلقت انسان را که بیان میکند که ما انسان را ابتدا از نطفه، بعد علقه کردیم، بعد چنین شد، بعد چنین شد، بعد می فرماید که ثم جعلناه خلقا آخر، بعد او را چیز دیگرش کردیم. دیگر امور جسمانی را که در این ذکر می کند، بعد دیگه میگه یه چیز دیگر کردیم که کأنه قابل تعریف برای شما نیست. اینجا که می رسیم فرماید فتبارک الله احسن الخالقین. در نومت این که آفرین بر خدا این چنین نیکو آفریننده ای، چنین مخلوقی آفریده است. انه خدای متعال انسان را که می آفریند آفرین به خودش می گوید با چنین خلقتی، یعنی دیگه بالاتر از این امکان ندارد موجودی از نظر تقدیم و از نظر استعدادها. باز هم ما چه در اشارات آیات قرآنی و چه در لسان اخبار و روایات در این زمینه که اساساً این خلقت انسان یک خلقت خاصی هست، باز هم ما داریم. خب از همه بالاتر خلقت آدم اولیه است دیگه، که خدا در مورد او می‌فرماید و نفخت فیه من روحی، از روح خود من در او دمیدم، بعد به همه فرشتگان گفتم به این سجده ببرید. در بعض آیات دیگر می فرماید که اون روحی که ما دمیدیم اختصاص به آدم اول ندارد، به همه انسان ها از اون روح الهی دمیده شده است. پس این خود یک مسئله است مربوط به خلقت انسان، که قرآن انسان را از نظر امکانات و از نظر استعدادهای نهایی نهانی که در این موجود نهاده شده است، این موجود را کاملترین موجودات و عالیترین موجودات و نیکوترین موجودات می داند. حالا اگه از ما سوال بکنن که آیا انسان از نظر جسمانی در احسن تقویم است یا از نظر روحانی، جواب این است، به این معنا که عرض می کنیم هم از نظر جسمانی و هم از نظر روحانی. اگر انسان، البته این که از نظر جسمانی میگی مقصود نیست که آیا جسم انسان مثلا داریم حساب بکنیم که از نظر زیبایی شناسی آیا مثلا انسان هیکلش زیباتر است یا اسب، مثلا آیا انسان هیکلش زیباتر است یا طاووس. نه، مقصود این نیست. مقصود این است که معتدلترین مزاجها به اصطلاح فلاسفه، فلاسفه میگن به این که هر موجودی هر حالتی را که میپذیرد بستگی دارد به نوع ترکیبی که در وجود او هست. اگر یک موجود به صورت گیاه در میاد قابلیت رشد را دارد و یه موجود دیگر یک جماد است و قابلیت رشد را ندارد، ترکیب این موجود نباتی متعادل تر از ترکیب اون موجود است. و هر گیاهی اگر از گیاه دیگر راقی تر است، یعنی اگر حیات راقی تری دارد، به دلیل این است که بدن عالی اندام راقی تری دارد. اندام راقی تری دارد یعنی چه؟ یعنی ترکیب متعادل تری دارد. باز حیوان ترکیب متعادل تری از گیاه دارد. حیوانات هم با یک دیگر فرق می کنند تا می رسد به انسان. ترکیب انسان از نظر مجموعه عناصر و نحوه ترکیبات، همین ترکیب بدنی انسان، معتدل ترین ترکیبی است که در عالم پیدا شده است. روح انسانی، روح الهی اگر در این بدن پیدا می شود، گزاف که نیست، همچه نیست که می شدن این روح الهی را در اندام اصل، یعنی در اون ترکیب از ترکیبهای طبیعت قرار بدن، حالا دیگه آمدن در این یکی قرار بدن. نه، غیر از این در میان ترکیبات طبیعت هیچ ترکیبی نبوده است که بتواند جایگاه و مأوا و آشیانه روح انسانی قرار بدهد. پس هم جسم انسان در احسن تقویم است
یعنی در احسن ترکیب، ترکیب به همون معنا که فلاسفه میگن، نه مقصود اینه که دستاش رو بینیم قشنگتر از یا پاهاش یا چشم هاش، مقصود این جهدی
عالی ترین ترکیبات عالم است
و از نظر روح و حیات و این قوه مدبر به اصطلاح در وجودش، اون که دیگه خیلی واضح است که در هیچ موجودی چنین حیاتی و چنین قوه مدبری وجود ندارد. پس انسان هم از نظر جسمی در احسن تقویم است، هم از نظر روحی، یعنی در مجموع جسم و روح خودش در احسن تقویم است. از اینجا میتوان هی برد که چرا از این چهار سوگند دو تاش به امور مادی و دو تاش به امور معنوی. سوگند به انجیر و سوگند به زیتون به امر مادی، سوگند به جایگاه تکلیم موسی با خدا و سوگند به جایگاه نزول وحی بر خاتم انبیا به دو امر معنوی.
به این دو امر مادی و به اون دو امر معنوی قسم
که ما انسان را مادتن و معنن در نیکوترین قوام ها آفریدیم. چون مورد قسم هم ماده است هم معنا، قسم هم به امر مادی خورده شده هم به امر معنوی.
گفتیم معنی این که انسان در خلقت الهی را وقتی میگیم در نیکوترین قوام ها،
یعنی نیکوترین استعدادها، استعداد بدنی، نیکوترین استعداد بدنی، همون نیکوترین ترکیب بدنی
و نیکوترین ترکیب بدنی همون است که بتواند
در خودش روح انسانی رو جا بدهد. و بلکه به یک تعبیر که در سوره قد افلحت تبدیل بشود به روح انسانی. این عالی ترین استعداد. بعد میریم ما سراغ روح.
عالی ترین تقویم روحی و عالی ترین استعداد روحی در چیست؟
در حرکت لایتناها. لایتناها دیگه حد نداره. در حرکت لایتناها تا رفتن و به خدا رسیدن،
رفتن و به خدا رسیدن، رفتن به حدی که انسان مظهر تام و تمام حق واقع بشود،
یعنی به جای دیگه پایان ندارد. تا اینجا مسئله خلقته. ما انسان به این چنین با چنین استعداد بدنی که استعداد بدنی به او اجازه داد که در او چنین روحی به وجود بیاد و با چنین روحی او را آفریدیم که میتواند مظهر علم خدا، مظهر حکمت خدا، مظهر قدرت خدا، مظهر فنانیت و خلاقیت خدا واقع بشود، مظهر همه صفات کمالیه الهی واقع بشود.
تا اینجا که مطلب معلوم شد، نوبت به یه مطلب دیگری میرسد. به اون مطلب دیگری گفتیم که انسان دارای بزرگترین و بالاترین استعداد روحی که با اون استعداد روحی میتواند مظهر کامل حق واقع بشود.
ولی این که میتواند چجور میتواند؟ یعنی جبران او دیگه مظهر حق می شود همینجوری، چه خودش بخواد چه خودش نخواد، یا نه این عالی ترین استعدادها را که دارد به این شکل دارد، چون کامل ترین موجودات هست، خدا به او عقل داده، فهم داده، درک داده، تشخیص داده، اراده داده، اختیار داده، آزادی داده، که این راه را، این راه کمال را بپیماید. یعنی می تواند این راه بی پایان را برود و همون بشود که برای او آفریده شده. می تواندم نه نرود. از همه این استعدادهای عظیم به این سرمایه عجیب و سرمایه بزرگ هیچ استفاده نیکی که نکند، هیچی بدترین استفاده ها را بکنه. ببینید آقا، این مثال بازاری عرض بکنم، سرمایه بزرگ همین جوری که امکان سود بزرگ را برای انسان ایجاد میکند، امکان سقوط بزرگ را ایجاد میکند. مثل پله های نردبان است. آدمی که یک پله از نردبان رفته بالا، همین جوری که کم رفته بالا، یک پله بیشتر نرفته است، اگرم بیفته خطرش هم خطر زیادی نداره. بیفته یه خود رو کنه پاش درد بکنه. اون کسی که دو پله رفته بالا، از او یه خود بیشتر رفته بالا، ولی افتادنش هم از او خطرش بیشتره. اون کسی که تا آخرین پله رو رفته بالا، همچنین یه قدم دیگه داره که پاشو میذاره اون طرف برود رو پشت بام، از همه بیشتر رفته بالا، ولی به همون دلیلی که دیگه ها یه قدم بیشتر تا مقصد ندارد، خطر سقوطش هم بیشتره. اگه از اینجا بیفتد، احتمال خونریزی مغزی و مردن یه حرفا مستید. سرمایه های خیلی بزرگ اگر یه وقتی کار رو پیش ببره، سود ببره، دیگه سودش 1000 تومن و 2000 تومن و 100000 تومن از یه حرفا نیست، میلیون ها دلار هست. ولی یه وقتی هم اگر ورشکست بکند، دیگه به خاک می نشاند، نه تنها خودش رو به خاک می نشاند، گروه ها رو با خودش به خاک می نشاند. انسان با این استعداد بزرگ که آفریده شده است، یا جاش اعلی علیین است تا اعلی علیین می ره بالا، یه وقت هم هست که سقوط می کند تا اسفل سافلین می ره. چرا؟ برای اینکه راه دور است، سرمایه زیاد است و به علاوه اساسی ترین سرمایه او اختیار و آزادی خود او برای انتخاب راه و برای رفتن. لحاظا بعد که می‌فرماید ما انسان را در نیکوترین قوام‌ها و همون معنا که عرض کردیم آفریدیم، بعد میگه ثم رددناه، بعد ما او را برش گردوندیم. یه رددناه، خود کلمه رددناه را برگردوندیم، خودش نشون میده که اینو بالا بردیم، بالا بردیم، بالا بردیم، ولی یه وقت هم هست که از اون بالا باید برش میگردیم. کی برش برمی؟ عبارت این است که ثم رددناه اسفل سافلین. در اینجا مفسرین خیلی ها اینجور گفتن که، و معمولا اینجور میگن ما انسان را برگردوندیم به اسفل سافلین، یعنی برگردوندیم به اسفل سافلین. بعد اسفل سافلین یعنی چه؟ یعنی پایین ترین مراتب، پایین ترین مقامات. سلین جمع مذکر سالم است و در مورد اغلا به کار برده می کنند. پس اصل سافلین یعنی اون انسانی که از هر سافلی سافل تر است. خب اینجا اون وقت درسته بگیم چون مرددناه و الا اصل سافلین، ما انسان را برگردوندیم که توی انسانی که اصل سافلین بود، اصل بستن جنس انسان، صحبتی انسان معینی نیست، سواتر انسان جنس انسان است، یعنی بدون این که کلی و جزی و این اثر را در گرفته بکرد، نه همین جوری که بعضی احتمال دادن، درست هم خیلی درست نسکافتن مطلب را، اصل سافلین حال است. یعنی ما انسان را یه وقت هم بر میگردانیم در حالی که او از سلسافلین هست رفوزه ترین رفوزه ها هست، یعنی این را ما بردیم تا این مقام عالی، در این استعداد عالی ما بهش دادیم، ولی یه وقت هم هست که ما او را برش می‌گردانیم که در وقتی که این از سلسافلین شده، یعنی خودش را از هر سافلی سافلتر کرده، چون خودش را از هر اصلی سافلتر کرده، ما را میبرم اون جایی که باید ببریم. یعنی ثم مرددناه و حال کونهی از سلسافلی. آیا همه انسان ها اینجورن؟ نه، بعضی انسان ها اینجور، بعضی انسان های دیگر که در همون احسن تقویم خلق شده اند می روند جلو، می روند جلو به همون حالتی که فیض لایتناها را از حق می گیرند و اجر لایتناها را از حق می گیرند، اصلا دیگه پایان ندارد کارشون. الا الذین آمنوا، اونهایی که در مسیر ایمان قرار گرفتند و عمل الصالحات و عملهای صالح و شایسته انجام دادند، یعنی همون به مقتضای احسن تقویم خودشون عمل کردن، فلهم اجر غیر ممنون. اجر عبارت است از اون فیض الهی، فیضی که خداوند در نتیجه یک عمل اختیاری به انسان میدهد و ازش اجر است، و اونها اجر پایان ناپذیر، اجر قطع نشدنی. من معنیش قطع است، اجر قطع نشدنی، اجر بعد از اجر، اجر بعد از اجر، اجر بعد از دیگه پایان ندارد، خدا که پایان ندارد، خیلیش هم پایان ندارد. از خواب دید عجیب است، این انسانی که خلق شده در احسن تقویم بعد چقدر راه ها از هم دیگر جدا میشید. یکی میرود در بی نهایت سفالت، یکی هم میرود در بی نهایت علو. یکی میشه رددناه و اصحل سافلی، یکی میشه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. حالا از اینجا یه مطلب دیگری به اصطلاح باید استفاده کرد و قرآن خودش استفاده کرده، و اون این است: آیا اکنون که انسان با چنین استعدادی آفریده شده است، این انسانی که مخلوق در احسن تقویم است، این انسانی که تعادل بدنی او سبب شده که در او روح و روان انسانی، یعنی عجیبترین مخلوقات این عالم قرار بگیرد و در واقع بالاترین ارزش‌ها در او متمرکز بشود، روانی که در پیشرفت و در تکامل حدی و نهایتی ندارد، و همون روانی که امکان این هم هست که در پایین افتادن هم به پایین ترین درجات سقوط بکنند، آیا امکان دارد محیط و دائره زندگی، افق زندگی و حیات محدود به همین دنیا باشه؟ یعنی یک همچه موجودی با این جور استعداد لایتناها آیا امکان داره که اصلا دائره خلقتش محدود به دنیا باشه و عالم دیگری ماورای دنیا نباشد؟ این درست مثل این است که درست مثل این یک مرغی را خلق بکنن با پرهای خیلی زیاد و پرهای خیلی اصلا مثل همین هر مرغی که مثل کبوتری با پر خیلی زیاد، ولی این مرغ از اول که خلق شده است در یک محیطی خلق شده و برای همیشه هم در اون محیط باید بمونه. کسی این محیط به اندازه همه یک قفس می‌کنه. بعد آدم چی میگه؟ میگه آقا اگر این مرغ خلق شده است که در یک همچه قفسی زندگی بکنه، حتی بالا بریشی آفریده شد. این بالاها نشون میده که مال شوقت هست نید. این بالاها نشون میده که این باید در یک همچه فضای وکی میپرواد. خود همون وجود بالها، وجود بالها نشانه و قرینه است که فضای دیگری غیر از این فضای قفس وجود داره. به این بالها مال اونجا انسان با یک بالها آفریده شده است که این بالها از سطح این دنیا خیلی بالاتر است. چه از نظر بالا رفتن بالها به این داده شده که اگر اون بالها را اگر عالم ماورا عالم ماده و طبیعت نباشه، همه ی طبیعت برای انسان یک قفس شده. به اصطلاح اون ارزش های روحی که انسان درک می کنه. نه تنها برای او، حتی برای کارهای بدش هم این دنیا اونقدر چیز ندارد، اونقدر میدان وسیعی ندارد. یعنی از نظر کارهای بد هم انسان اونقدر پایین می رود که این دنیا کافی نیست. گاهی وقتا یه جانی هایی را می بینه انسان، می بینه اینا اینقدر جنایت می کنن، جنایت می کنن، جنایت می کنن. بعد آدم فکر می کنه که حالا اینها که این همه جنایت می کنن، اگر بنا بشود اینا یه دفعه مثلا فرض کنید که بمیرن، یه دفعه یه گلوله مثلا به قلبشون بخورن، آدم میگه عجب چه سر در رفتن. این همه جنایت، 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 جنایت. فکر می‌کنه اگر اینا رو با آتش مثلا بسوزونن کافیه؟ اینا نه کافی نیست. آیا اگر بند بند بدن اینها رو جدا کنن تا تدریجا مثلا بمیرن؟ کافی نیست. می‌بینه برای این که اینقدر این جنایت کرده که هر یکی از اینها رو شما اگه در نظر بگیرید در مقابل اونی که او استحقاق دارد یک هزاره می‌کنید. دیگه باید جای دیگری باید باشه که این اونجا جایی اونجا خیلی از اینجا از این طرف است. قرآن هم همین مطلب رو میگه. بعد که میگه انسان تا اون اعلا علیین پرواز میکنه و تا اسفل سافلین، بعد این رسم فرماد بین که همه یکذب و کبعد و بدین. ای انسان، پس چه چیز تو را وادار می کند بعد از این، یعنی بعد از این مطلب که انسان داشت، بعد از انسان شناسی، بعد این بعد انسان شد. ای انسان، بعد از شناخت انسان چه بهانه ای می توانی پیدا کنی برای تکذیب دین؟ دین در اینجا، دین اساسا در قرآن بعضی گفتن به چهار معنا استعمال شده، ولی ظاهرا به سه معنا بیشتر استعمال نشده. در سه معنا، در سه مورد بیشتر استعمال نشده. یک مورد دین همون مفهوم خضوع رو دارد، عبادت و خضوع و فروتنی، مثل اون جایی که ما در قرآن داریم که مخلصین له الدین، دین را اخلاص می‌ورزند در دین، یعنی در خضوع و در حضور پروردگار و در عبادت او و در اطاعت او و در تسلیم امر او اخلاص می‌ورزند. این یک معنی. معنی دیگه دین، این معنی است که ما الان بیشتر در او به کار می‌بریم، یعنی این یک نظام، یک ایدئولوژی به اصطلاح، یک نظامی که دارای یک سلسله عقاید است و دینش‌هاست و شناخت‌هاست درباره جهان، درباره خدا، درباره انسان، درباره جهان دیگر، و مشتمل است بر یک سلسله دستورها برای اینکه در زندگی چجور باید رفتار کرد، در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی و چگونه باید بود و چگونه باید زیست. این دستگاه عظیمی که ما میگیم دستگاه شریعت، احیانا میگیم دستگاه شریعت یا دستگاه، یا میگیم اسلام، یعنی این مجموع. به این معنا هم در قرآن آمده، وقتی میگه ان الدین عند الله الاسلام، معنی اینه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، معنی اینه. وای وقتا دین به معنی خود قیامت آمده است، یعنی جزا، جزا. اینجا الا فما یکذب و که بعد و بدین، جزای به معنای اعم از پاداش و کیفر. اینجا احتمال بیشتر همینه که معنی آخری باشد. ای انسان، فما یکذب و که بعد و چه چی بهانه می شود بعد از این، یعنی بعد از این که انسان رو بشناسی، این انسانی که استحقاق اجر غیر ممنون و غیر مقطوع دارد و این انسانی که استحقاق سقوط در اسفل سافلین دارد، آیا بعد از اینها بهانه ای هست برای تو که دین را، یعنی اون جهان دیگر را، جهان قیامت را، جهان پاداش را، جهان کیفر را، جهان پاداش غیر قطع شدنی را و کیفر غیر قطع شدنی را تفیدید بکنید؟ یعنی خودت بشناس یه فهمی قیامت هم علیه الله و احسن الحاکی. آیا خدا از هر حکم کننده ای حکم کننده تر و حاکم تر، یعنی فوق همه حاکم ها نیست؟ فوق همه حاکم ها نه فقط در قدرت، فوق همه حاکم ها در قدرت، فوق همه حاکم ها در حکمت، فوق همه حاکم ها در عدالت، فوق همه حاکم ها. خدایی در عالم است، خدای حاکمی در عالم است، خدایی که فوق همه حاکم ها در داوری کردن، فوق همه حاکم ها در دانش، در حکمت، در عدالت، در قدرت. امکان ندارد هست ماورایی برای جهان دنیا نباشد. این که بعضی گفتن آیا معنی احکم الحاکمین، آیا معنیش این است که حکیم ترین حکیمان از خدا، یا معنیش این است که قاضی ترین قاضی ها از خدا؟ نه، اینجوری که عرض کردم شامل هر دو. حاکم یعنی همون فرمانده، فرمان روا. احکم حاکمین از همه حاکم ها حاکم تر، مقصود اینه مافوق همه حاکم ها، مافوق همه حاکم ها. اگر فقط در قدرت در نظر بگیریم یه معنی محدودی داره، ولی نه، مافوق همه حاکم ها در قدرت، در دانی، در حکمت، در عدالت، در همه صفاتی که برای یک حاکم ضرورت دارد، اون مافوق همه. وقتی که چنین خدایی هست، پس امکان ندارد که قیامتی در کار نباشد. تا اینجا سوره مبارکه تی پایان پذیره، که در واقع این سوره تی دیدیم که سوره انسان است، منتاز از این جهت این سوره و سوره تی گفتن برای این که اولین سوگندی که در این سوره آمده است سوگند به تین، یعنی انجیر. سوره بعد چون یه مقدار وقت داریم بله، سوره بعد سوره مبارکه اقرا است. عرض کنم که نه، چیز دیگری نبوده. حالا اتفاقا من می‌خواستم بگم و یادم رفت راجع به این که چرا خداوند به انجیر و به زیتون قسم خورد. ببینید، بعضی ها خواستن این را دلیل یک اهمیت خاصی برای انجیر و برای زیتون بدانند. البته در این که این دو میوه خواص خیلی زیادی دارد و خواصش هم ذکر کردن اونهایی که به اصطلاح میوه شناس هستن، خوراکی شناس هستن، در این زمینه ها خیلی گفت. ولی قرآن یه مسئله دیگری بیان کرده است، یه مطلبی در یه جا گفته است که اون مطلب دیگه به ما مجال نمیده که اینجا فکر کنیم که حتما وقتی که قسم به انجیر و به زیتون خورده به دلیل این است که انجیر و زیتون برای همه میوه های دیگر مزیت داشته و هیچ میوهی به پای اون نمیرسیدن. ممکنه واقعا اینجور باشه ها، ولی این نه، دلیل بر اون مطلب نمیشه. چرا؟ برای این که اینی که گفتیم قرآن گفته که بخواستم بگم یادم رفت، در اوایل سوره بقره می فرماید ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها. خدا عبایی ندارد و شرع خجالت نمی کشد، یعنی اینی که انسان ها خجالت می کشند که وقتی میخواد مثل بیاورد و یک پشته مثل بیاورد. انسان ها رو مقیاس های خودشون اینا برایشون فرق داره که به فیل مثلا قسم بخورن یا به پشته قسم بخورن. فکر میکند به این که اگر به فیل قسم بخورد به یک حیوان بزرگ قسم خورده ارزش قسم دارد، ولی پشته که آدم مثلا با اصلا دست خودش که میذاره اینجا له میشه این دیگه ارزش قسم خوردن ندارد. این بزرگی و کوچکی، اینجور بزرگی و کوچکی ها در مقیاس انسان فرق میکنند. الان یه فتره از نهج البلاغه یادم افتاد راجع به خلقت مورچه، یه خطبه یه هست که راجع به خلقت مورچه امیرالمومنین بحث می کند. فرمود که انظر الی هذه النمله فی لطافت جثتها و صغر هیئتها، هم که تعبیر گازوش دادم نیست. میگه یه نگاهی بکنید در خلقت این مورچه با این جثه لطیف و نازک نرم است و با این کوچکی هیئت است، ببینید این تغذیه می کند، غذا می خورد و این غذاها رو چجور نرم میکنه و این گردن این تمامش چقدر هست و این غذاها رو چجور از این گردنش رد میکنه، این چشم این کجا چشمش میفرماد در سرشه، این چشم در سرشه و این چه قسمتش جهاز سامعه براش شده، چه قسمتش برای این جهاز باطره شده، این قسمتهای شکمش رو در نظر میگیرید. این قسمت ها بعد که همه اینا رو شرح میدهد، بعد اون هوش و اون غریبه این حیوان در نظر بگیرید که زمستان و تابستان که تصویر میده، تابستان که میشه شروع میکنه به جمع آوری کردن، هیچی که در فکر مصرف کردن نیست، هی جمع میکنه، هی جمع میکنه، هی جمع میکنه، انبار میکنه برای این که در زمستان میدونه که ماها سوراخش میتونه بیاد بیرون و در اون وقت اینا رو ارتضا کنه. بعد در آخر میفرمایند ولی در مقایسه با قدرت خدا، خاطر النمله و خاطر النخله، این درخت خود نخله و نمله این الفاظش با هم دیگه به اصطلاح جناس داره با هم دیگه، فرمود که خاطر النمله و خاطر النخله در مقابل قدرت خدا، خلقت مورچه و خلقت درخت خرما هر دو علی‌السویه، یعنی نسبت اینها با قدرت خدا نسبت متساوی. همچنین که این یکی چون کوچکتر است آسونتر است و اون بزرگتر مشکلتر، یا عکسه اون چون بزرگتر است و با مثلا ظریف‌کاری مثلا ندارد اون یه خود آسونتره، این چون کوچکتر است ظریف‌کاری خیلی لازم داره مشکلتره. نه، در مقایسه با حق یه حرفا دیگه مطرح نیست، همه یه جوره، فاطر النمله و فاطر النخله و ما الصغیر و الکبیر و اللطیف و اندرم و الصغیر و اللطیف و الصغیر هم چیز حدیر، خلاصه بزرگ کوچه که در مقابل قدرت خدا همه علی‌السویه هست. در اون آیه هم فرمود به این که خدا عبا ندارد، خدا خجالت نمی کشد مثل انسان که از این چیزهایی که به نظر انسان ها کوچک میاد مثل بیاورد، بلکه عمدن از اینها مثل می آورد برای اینکه بفهمید که از نظر خداوند همه اینها علی‌السویه است. همون مثل معروفی میاره که گفتن که عرض کنم یک پسر جوان ساده ای بود که تازه نامزد کرده بود، بعد میخواست برای خانه نامزده، بعد چیز گفتن که اون مادرش بهش گفت حالا اونجا که میری خلاصه مواظب به حرف خودت باش، یه مسائل کوچکی را مطرح نکنی، حرفایی همچنین بزرگ بزن، مخصوصی بود که این حرفایی در سطح عالی خیلی بزرگ، این بیچاره نفهمید که حرف بزرگ یعنی چه. رفت، وقتی که رفت اولا خیلی جای بالا بالا آمد نشست، جای بالا تخشه رفت نشست جای بالا نشسته باشه، بعد هیچ به بی مناسبت میگفت چنار، منار، درخت مثلا که چیز تبریزی از این گوشت یا کوه دریا جمع حرفت من
بله هستی از امثال اینا
دیل کرگردن امثال اینا یعنی دخوا یعنی معنی نداره بعد دخوا چی میگه از این نامربوط بعد نمیشه دخوا مادرش گفته حرف بزرگ بزن چرا که حرف بزرگ زدن دیگه که کنار بگه منار بگه پیر بگه کرگردن بگه حرفا
نه حرف بزرگ
این است که قرآن اساسا به همه چیز میبینیم قسم میخوره توجه شد چون هر چیزی در جای خودش زیباست و نیکی توجه کردی؟ بنابراین این است که ما نمیتونیم این را همجور که بعضی مفسرین هم گفتن درست هم گفتن ما نباید دنبال این بریم که چون خداوند در اینجا به انجیر و به زیتون قسم خورده است پس این باید یک مزیت خاصی انجیر حتما نسبت به همه میوه ها داشته باشه و برتری از نسبت به همه میوه ها داشته باشه تا خدا نام برده ممکنه واقعا همینجور باشه نمیخوام بگیم نیست شما این که خب خیلی خواستم برای انجیر خیلی خواست عجیبی هم برای زیتون ذکر کردن ولی ما این رو دلیل برای این مطلب نمیگیریم این سوره مثل که چیزی نمیگیریم صلی اللہ علیه خلقت از نظر خدا علی سویت غیر از مطلب این است که مخلوقات در یک درجه هستند از نظر کمالات توجه کردید؟ یعنی ببینید ما یه وقت میگیم که برای خداوند خلق هر موجودی با موجود دیگر متساوی یعنی همچنین که برای خداوند یک نیروی بیشتری لازم داشته باشه که نیروی کمتر یکی برای خدا آسان باشه خلقتش یکی برای خدا مشکل باشه خلقتش این که عرض کردم علی سویه است مقصود اینه نه این است که مخلوقاتش در همه در علی سویه جماد در مرتبه نبات است نبات در مرتبه حیوان است حیوان در مرتبه انسان است انسان همه در یک مرتبه هستند توجه کردی؟ خلق علی سویه است نه مخلوق علی سویه است از نظر خلق کردن برای خداوند خلق جمیع آسمان ها و زمین ها و جمیع ماکان و یکون با خلق یک فرکا از نظر قدرت و علاقه دید چیه فرکا خلق بکنه چه همه ی عالم ها رو خلق ها بله یادم رفت که عرض بکنم البته این برای چی دید که قبلا گفته بودم برای سالم فقط تذکر یاد آوریست که فردا شب شب 20 ماه جماد الثانیه است و شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و دوستان و برادران توجه داشته باشند که خلاصه یک یادآوری خلاصه شده باشه مراسمی یک شعاری یک علامتی یک حرسمی اصلا یک اسعد الله ایامکمی توجه کردید این چیزا به یک دیگر بیان که اینکه فراموش شده قضیه تلقی میشه البته خب سالهای پیش که اینجور بوده حتما فردام در روزنامه اینا شاد اعلام بکنن در خیلی جاها مسجدها منزلها مجلس جشن میگیرن و خود خایسته هم هست که مجلس جشن میگیرن این بسم الله العظیم العظم 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 یا الله